بسم الله الرحمن الرحیم. فرعی که مرحوم محقق در شرایع عنوان کرد، دلیل بسلان مسئله را همون جهل دانست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمودن به این که این جهل مطلق است نسبت به همه مدت اجاره، منتها مرحوم محقق می‌فرمان به این که نسبت به ماه اول معلوم است، نسبت به ماه‌های بعد مجهول و نسبت به ماه اول صحیح است، نسبت به ماه‌های بعد باطل. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمان به این که این جهل به همه اجزای محور اجاره سرایت می‌کند، حتی بنابر این که این شهری که گفتن آجر تو که کل شهرن به کذا، آجر تو که شهرن به درهمن کذا، این ماه متصل به زمان عقدم باشد، بر فرضی که از ماه اول باشد، یعنی معلوم المبدأ باشد ولی مجهول المنتهاست. وقتی مجهول المنتها شد میشه مجهول. پس پیش مرحوم صاحب جواهر فرق نمی کند چه مجهول المبدأ و المنتها باشد، بنابر اینکه منصرف نشود به زمان عقد. چه معلوم المبدأ باشد به مجهول المنتها، بنابر اینکه منصرف بشود به زمان عقد، متصل به زمان عقد. یعنی اینکه در محور عقد اجاره گفتن آجر تو که کل شهرن به کذا، اگر کل شهر یعنی از همین ماه کل شهرن به کذا، این مبدأش معلوم است، منتهاش مجهول که تا چه ماهی ختم می شود. ولی اگر منصرف نشد به شهر متصل به زمان عقد، این مجهول المبدأ و المنتهاست. نه اول ماه معلوم است، نه اولین ماه معلوم است، نه آخرین ماه. برام صاحب جواهر تشریح میکنن، میگن بر فرضی که در این گونه از موارد منصرف بشود به ماه متصل به عقد، اولین ماه معلوم است ولی ماهای بعد آخرش روشن نیست، دهرن مجهول است. خب اون چی که تا کنون گذشت در محور جهل بود، جا برای این بحث بود که آیا جهل به ماه و جهل مانع صحت است، یا علم به ماه و علم شرط صحت است، یا نه جهل به ماه و جهل مانع صحت نیست، قرار مزاحم است و مانع صحت، که بحثش گذشت. ولی فرمایش رو مرحوم شمس‌الدین رضوان الله علیه دارن، میفرمان به این که معیار بحث اینها نیست، سخن در علم و جهل نیست. تا کسی بگوید علم شرط صحت است یا جهل مانع صحت است ماننده آن، اینجا جای علم و جهل نیست، جای تعین و ابهام است. اینکه در بعضی از حواشی عروه آمده بل لل ابهام، این از فرمایش مرحوم شمس‌الدین است که دارد بل لل ابهام. مرحوم سید در عروه فرمود به این که این نسبت به ماهای بعد باطل است، همه حرف صاحب جواهر قبول کرده لل جهل. بعضی از آیون در تعلیقش رو بر عروه دارن که بل لل ابهام، این بل لل ابهام نشأت گرفته از تحقیق مرحوم شمس‌الدین است. خب ایشون می‌فرمان علم و جهل همیشه ناظر مقام اثبات است و اینها فرع بر یک مقام ثبوتی است. یعنی شیء اگر یه واقعیتی داشت، در مقام اثبات برای انسان یا معلوم است یا مجهول. انسان به اون شیئی که در خارج موجود است و واقعیت دارد یا عالم است یا جاهل. و جهل عدم ملکه علم است و علم به یک شیء موجود تعلق میگیرد. پس چیزی که فی نفسه موجود است در مقام اثبات یا معلوم است یا مجهول، اما چیزی که فی نفسه موجود نیست، این نه معلوم است نه مجهول، اما معلوم نیست فواضح، اما مجهول نیست، برای اینکه جهل عدم ملکه علم است. عدم العلم اما من شأنه ان یعلم به. اگر شخصی در خارج موجود باشد، این یا مورد علم ماست یا مورد علم ما نیست. اما اگر موجود نبود اصلا، این نه معلوم ماست و نه مجهول، و رفع نقیزه اینم نیست، چون علم و جهل نقیزه هم نیستن، عدم ملکه و ثالث هم داره. خب می فرماد و المقام من هذا القبیل است، جا برای علم و جهل نیست، جا برای تعین ابهام است. چرا؟ برای اینکه یک وقت شما، یعنی طرفین عقد اجاره، این چنین اجاره می‌بندن که آجر تو که کل شهرین به کذا این عین را، این مسکن را، تا اون وقتی که سرپا هست، تا اون وقتی که هست، ماهی به مبلغ اجاره دادن. این واقعیتی دارد روشن، منتها پیش ما مجهول است، ما نمی‌دانیم این خانه تا کی سرپا است. این یه واقعیتی دارد منتها در مرحله اثبات نزد ما مجهول است. این یک وقت گفته می شود به این که آجر تو که کل شهر استفدتهو، یا سکنت فی، یا استوفیت منافعهو، اجاره دادم هر اندازه‌ای که تو از منافع این استفاده کردی. این هم یه واقعیت معلومی دارد، بالاخره این شخصی مدت مشخصی خواهد نشست، یه وقتی پشیمان میشه، یا حادثه پیش میاد، یا ملکی تهیه میکنه، از اینجا برمیخیزه، یه واقع معلومی خواهد داشت، منتها پیش ما مجهول است. اینجا درست بله، مدت معینه که در محور عقد اجاره مأخوذ نیست. بله بله، اینا میخوام بگن به این که معین باید باشه، منتها در این گونه از موارد منحل میشود به معلوم و مجهول. مرحوم هاشم سمی فرماد به این که جا برای علم و جهل نیست، یعنی اصلا وجود ندارد، نه معلوم است نه مجهول. بحث رو باید در ابهام و تعین برد، که ایشون دارن راه بحث رو نشون میدن. نه تعین عرفی ایشون هم، منتها عقل حرف عرف را به عرف میفهماند. همه این بحث ها بحث های اعتباری است، منتها یه وقتی کسی خوب میفهمه، یه وقتی کسی عرفی میفهمه. مطلب عرفی را یه وقت کسی دقیق میفهمه، کسی سطحی میفهمه. بحث بحث عقلی نیست، بحث فهم دقیق از یک مطلب عرفی است.
واقعیت داره ولی در نزد ما معلوم نیست، ما واقعیت که باید در نزد ما معلوم باشه.
بسیار خوب، خیلی خوب، پس یه واقعیتی دارد، جا برای جهل هست. نه اینکه فتوا به صحت دادن که فرمودن در این گونه از موارد جا برای جهل هست، ممکن است کسی بگوید این معامله باطل است للجهل. چرا؟ چون واقعیت دارد و پیش ما مجهول است و جهل زار است، پس این معامله باطل است. در این دو صورت جا دارد. ولی اگر محور عقد اجاره این چیه بحث شد، آجر تو که کل شهرین به کذا، نه تعبید درش هست که مادامت دار موجودت هم باشد، نه مقدار استیفای منفعت، مقدار استیفای مشتری مستأجر نسبت به اصل منفعت باشد که بگیم اینم یه واقعه معلومی دارد منتها پیش ما مجهول است. در این گونه از موارد اگر بگوید آجر تو که کل شهرین به کذا، نه به عبد تهدید کند، نه به مقدار استیفای منفعت تهدید کند، این اصلا واقع ندارد، چیز مبهم است. وقتی مبهم شد لا تعین له شد، وجود ندارد. وقتی برو امر اعتباری است، ولی امر اعتباری هم مش متعین باشد، به تعین اعتباری، امر حقیقی به تعین حقیقی متعین است، امر اعتباری به تعین اعتباری متعین است. وقتی این مبهم بود وجود ندارد، وقتی وجود نداشت نه معلوم است نه مجهول. وقتی نه معلوم بود و نه مجهول، یک فقیه باید اینچنین بگوید، بگوید اگر کسی گفت آجر تو که کل شهرین به کذا، این باطل است لیل ابهام، نه لیل جهلی که محقق در شرایط فرموده و صاحب جواهر همون خط منش را ادامه داده، چون جای ابهام است نه جای جهل. این نکته اون که بعضی از آیون در حاشیه شعور بدارن لیل ابهام، بل لیل ابهام. خب البته این هم به لحاظ مقام واقع است، واقع شایی یا متعین است یا مبهم. مبهم در مقابل متعین یعنی معدوم، یعنی یا موجود موجود است یا معدوم. به لحاظ مقام اثبات نیست که ما پیش ما یا این چنین است یا اون چنان. این واقع یا مبهم است یا متعین، یعنی یا واقعیت دارد یا ندارد. اگه واقعیت نداشت همون ابهام است و لا وجود له است، و اگر واقعیت داشت تعین دارد. وقتی بحث به اون نکته دقیق رسید دیگر نوبت به اون مسئله جداگانه نمی رسد که اگر کسی مبناش این بود که جهل مانع است فتوا به بطلان می دهد، و اگر کسی مبناش این بود که جهل مانع نیست غرر مانع است، اینجا چون غرری در کار نیست فتوا به صحت می دهد، نوبت به اون بحث نمی رسد. برای اینکه این محور اجاره مبهم است، وقتی مبهم شد لا واقعیت له اصلا، وقتی واقعیت نداشت جد متمشی نمی شود به انشاء تملیک چیزی که لا واقعیت له. خب این بیان ما رو با شمسی البته بیان دقیقی است، منتها عرف گرچه اون قسم اول را نمی فهمد، یعنی آجر تو که کل شهرین به کذا ابدا، تعبیر را نمی فهمد، اما مادامی که شما درش نشستی رو می فهمد. یعنی هر اندازه شما هر ماهی که بشینی این مبلغ اجاره است، این رو می فهمد. و ایشون هم باش من باشم سلم قبول دارن که در این گونه از موارد واقع معلوم است منتها پیش ما مجهول. پس بحث از ابهام و تعیین بیرون میاد، به علم و جهل میرسه. راهی که مرحوم محقق طی کرده و صاحب جبار ادامه داده راه تام نیست. چرا؟ چون این گونه از موارد با تحلیل غرایز و عقلا بون برمیگرده که مجر به مستأجر میگه من این خانه را به شما اجاره دادم، هر ماهی که بشینی هر اندازه که نشستی کل شهرم به کذا، این واقع معلومی دارد، منتها عند المجر و المستأجر مجهول است. این یکت مطلع بعدی آن است که مرحوم صاحب جواهر یه راهی رو نشون داد، اون راه رو مرحوم سید در عربه هم طی کرد. اون راه این است که این که ما میگوییم مورد اجاره باید معلوم باشد و جهل ضرر دارد، اگر کسی بگوید آجر تو که کل شهرین به درهمین، این باطل است، در صورتی که این داد و ستد به عنوان عقد اجاره باشد نه به عنوان عقد جعاله. اگر به عنوان عقد جعاله باشد صحیح است، زیرا در جعاله بعضی از جهالت ها مغتفر است که در اجاره اون جهالت ها مغتفر نیست. این راه حلی است که مرحوم صاحب جواهر ارائه داد و مشابه این راه حل را مرحوم سید در عروه طی کرد. هم شاگردان مرحوم صاحب جواهر بر ایشون نقد دارند، هم کسانی که بعد از مرحوم سید آمدن بر عروه نقدی دارند. اما اونها که شاگردان مرحوم صاحب جواهرن بعد از صاحب جواهرن به فرمایششون نقد دارن، یکیشون مرحوم حاج زیب الله رشدی رضوان الله علیه است. ایشون گرچه تحصیلات مهمش پیش مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه بود، اما مقداری هم درس مرحوم صاحب جواهر درک کرده است. مرحوم حاج زیب الله تو شرح شرایعشون در بخش اجاره بفرمان به این که اما اون چه که بعضی از مشایخ ما فرموده اند، این عبارت جواهر نقل میکنند که راه حل نشون دادن که اگر بخواهد جعاله باشد صحیح است و اجاره باشد ناسهی، جعاله در اینجا فرض ندارد. چرا؟ برای این که ما مورد مسئله رو باز میکنیم که در اینجا تا حال چه گفتیم، بعد میریم به سراغ جعاله که در جعاله چه میگویند، بعد میبینیم اینا هماهنگ نیست، این با اون چی که در جعاله میگوین دوتاست. اون چی که محور بحث است تا کنون محور بحث بود این بود که موجر به مستأجر میگوید آجر تو که حاضر دار کل شهرین به کذا، تا کنون مدار بحث این بود. اون که پول میگیرد موجر است، اون که پول میدهد مستأجر است، اون که پول میگیرد منفعت عین تسلیم میکند، اون که پول میدهد استیفای منفعت میکند. اینها ارکان بحث بود. اما بریم به سراغ جعاله. در جعاله این است که جائل میگوید هر کس فلون کار ارزشدار را برای من کرده است، من این مبلغ پول به او میدهم. من رد علی دالتی فله علی کذا، من بناداری فله علی کذا، من خات صوبی فله علی کذا، من ورق کتابی فله علی کذا. اگر کسی کتاب رو براقی کرد، صحافی کرد، لباسم خیاطت کرد، دیوار خانم رو بنا کرد، هر کس این کار رو برام کرد، من اینقدر به او میدهم. حالا یا برای من یا کار عام المنفعه را، من فعل کذا فله علی کذا. خب پس محور جعال اینه که یک کسی پول میدهد در برابر یک عمل محترمی، حالا اون عمل محترم خواه به سود جائل یعنی بازل جعل باشد، خواه به سود عامه، این محور جعال است. مطلب سوم اینه که اون چی که تا کنون گذشت بر اون چی که در اون با اون چی که در جعال میگوین وقتی تطبیق میکنیم میریم هماهنگ نیست. اینجا عمل محترم کجاست؟ کی عمل محترم کرد که در برابر عمل محترم پولی بذل بشود؟ اون که پول میدهد مستأجر است در برابر منفعتی که خودش دارد استیفا میکند. کسی برای اون که پول میگیرد، پول میگیرد موجر است که او کاری نمیکند. در جعال اون که پول میگیرد کار میکند. هر کس یک عمل محترمی را انجام داد، این از جائل یعنی بازل جعل جعاله دریافت میکند، یک پولی دریافت میکند. پس جعاله این است که در مقابل عمل محترم کسی پولی دریافت میکند. اینجا که از اون باب نیست. پس این راه حلی که صاحب جواهر نشون دادن این فرمایش تام نیست. این نقد مرحوم حاج میرالله رشید اصفهانی در شرح شرایعشون بر فرمایش صاحب جواهر. مشابه این نقد را مرحوم شامدوسین رضوان الله هم دارن. بعضی ها خواستن به دفاع از صاحب جواهر این باب را جعاله منتقل کنن و این است که اون که پول میدهد مستأجر او جائل است در مقابل کاری که موجر کرده است. کار موجر عملی است محترم، مستأجر دارد جعل بذل می کند، پول بذل می کند. مستأجر به موجر می گوید هر اندازه که اسکان کرده ای، یعنی اذن در سکونت من داده ای، هر ماهی که اذن در سکونت من داده ای فلک علی کذا. خب پس اون که بازل است مستأجر است، اون که عمل محترم دارد موجر است و جعالم بیش از این دروک طلب نمی کند. این دفاع از صاحب جواهر. مرحوم شاه حمدوسین رضوان الله در نقد این بیان میگن به این که بسیار خوب شما با یک حیله فنی خواستید موجر را صاحب عمل بکنید و مستأجر را بازل، اما موجر کاری که نکرده. اسکان این چیزی نیست که عائله مستأجر را او آورده باشد در خانه خود ساکن کرده باشد که کاری کرده باشد. که گفت اذن میدم به شما، این اذن که عمل محترم نیست، این اذن تعلق میگیرد به چیزی که اون چیز محترم است و واسه سکونت است که ارزش مالی دارد، وگرنه اذن که ارزش مالی ندارد. که این نقد مرحوم شامدوسین بر اون بزرگواری که خواست مسئله رو جعاله حل کند. بر مرحوم هاشم هم حسین نقد شده است به اینکه اذن یه عملی است محترم دیگه. عمل و کار، یا کار روزانه کشاورزی و امثال ذالک است یا کارهایی از این قبیل است. اگر کسی رضایت بدهد، کسی موافقت بکند، کسی اذن بدهد که از مرکز تجاری او، مرکز سکونت او یه عده استیفا منافع کنن، منافع رو استیفا کنن، این عمل محترم است دیگه. پس این قابل است که مستأجر را ما بازل جول بدانیم و موجر را صاحب عمل. اونگاه مستأجر به موجر میگوید به اینکه هر ماهی که اجازه دادی ما بشینیم فلکه علی کذا. این راه حل. خب این خلاصه نقد و نقض و ابرامی که از صاحب جواهر به بعد متوجه فرمایش صاحب جواهر شد. مشابه همه این نقض و ابرام متوجه مرحوم سید صاحب عربر رضوان الله علیه است، برای اینکه ایشون هم همون عبارت مرحوم صاحب جواهر را به عنوان راه حل ارائه داده که فرموده اگر طرفین خواستن مسئله را از باب جعال حل کنن آزادن. ظاهرن مرحوم های نائینی رضوان الله علیه باد باشد که بر مرحوم سید نقدی دارن. بون این است که شما که فرمودید جعاله است، اگر از باب جعاله باشد کی جائل است، کی مجعول له؟ ظاهر عبارت شما این است که موجر جائل است و مستأجر طرف جعاله. شما عمل محترم را از کی سراغ دارید؟ کی عمل محترم میکند؟ کی جعال پول بذل میکند؟ موجر که جائل است که پول میگیرد، مستأجر که پول میدهد، جائل بازل جول باید پول بدهد. و شما که در عروه مسئله را با جعاله ارجاع دادید، خواستید موجر را جائل بدانید، موجر که پول میگیرد. اون که پول میدهد جائل نیست، اون که پول میگیرد اونم که جائل نمیتونه باشه. بنابراین این قانون جعال نیست. بر فرمایششون نقد شده است به این که حالا شما در مقام سقوط مسئله رو تصویر کنید و تصحیح کنید، اصرار نداشته باشید به این که حالا جعال کیست، مجعول له کیست، حالا جعال موجر است یا مستأجر. بفرمو جعال مستأجر است. این داد و ستد را می شود از باب جعال حل کرد یا نه؟ یه وقت در این است که این اصلا به باب جعاله بر نمی گردد، یه وقت است نه، راه ارجاع به باب جعاله باز است، منتها جائل مجر نیست. شما یه نقد ادبی دارید، نقد لفظی دارید، یه نقد فقهی دارید. اگر نقد فقهی دارید باید بفرمایید که این داد و ستد اصلا به باب جعاله بر نمی گردد. ولی اگر نقد ادبی دارید راه فقهیش باز است. بسیار خوب، حالا اون جائل موجر نیست، میشه مستأجر. ما بر میگردنیم میگیم جائل مستأجر است و طرف دیگر موجر، به این سبک فر را عنوان میکنیم. اون این است که اگر مستأجر به موجر بگوید، یا از این طرف موجر به مستأجر بگوید این چنین جائل بکند، که هم موجر جائل باشد، هم موجر جائل باشد و مستأجر بگوید به اینکه هر اندازه به من پول دادی، در مقابل هر درهمی که به من دادی، من منفعت یک ماهی خانه را در اختیار تو میگذارم. بذل مال یه عمل محترم است. خود بذل و اعطا، بذل مال یه عمل محترم است. اونگاه موجر به مستأجر میگوید هر اندازه در قبال هر درهمی که به من دادی، من منفعت یک ماهی خانه را در اختیار تو قرار میدم. که در اینجا جائل باز موجر هست و اون که عمل محترم انجام میدهد مستأجر هست و جائل در مقابل عمل محترم چیزی اعطا میکند به هو اعطا و منفعت دار. این خلاصه دفاعی که از مرحوم سید شده است. البته اینها ممکن است تو عالم ذهن قابل تصویر باشد، اما این جعاله مصطلح فقهی یا عرفی نیست. جعاله تملیک عین نیست، اون بی است که تملیک عین است. جعاله این است که هر کسی فلون کار را کرده است، این مقدار حق بر من مال بر من طرف دارد در مقابل کار است. نه، کار است، در جعاله کار است. نه، میگد اگر کسی مثلا من رد علی زالتی یا من خات صوبی، من ورق کتابی، من بنا جداری، من بنا حائطی، من زرعداری شجری و امثال زالک، فلهو علی کذا. حالا اون چرا که در مقابل این عمل انجام میدهد یا این است یا منفعت است و مانند آن، اون چرا که محور اصلی اجاره تشکیل میدهد کار ارزنده است. منتها برای اینکه به مشکلات و پیچیدگی اجاره مبتلا نشوند، باب دیگری است که در او جهالت مغتفر است. این جعاله عرفی که فقه هم بر همون مبنا دور میزند این است که عمل محترم از یک سوی و مال از سوی دیگر. حالا شما بیایید بذل مال را عمل حساب بکنید و اعطای منفعت را عوض. یه چیز جعلی است، نه جعاله. این اون نیست که عرف میگوید، این اون نیست که غرایز عرفی او رو تایید بکند. البته اگر یه همچه کاری کردین در عالم فقه راه باطلی نرفتید، ولی اون جعاله مصطلح نیست. برای حال میشود این را به صورتهای جعاله ترسیم کرد، ولو خارجن این چین نباشد، در راه فقهیش بازه بالاخره. خب فتحصله که اون چه که مرحوم محقق رضوان الله فرمودن او حق است در باب، نه قول به صحت مطلقا برای اینکه مجهول المنتهاست، نه قول به بطلان مطلقا که عده‌ای گفتن که با وافقه و مصاحب جواهر رضوان الله، برای که این عند تحلیل یک شهرش معلوم است بقیه مجهول، و نیازی هم نیست به تحلیلات مرمانش برمسن که ایر از باب جهل به باب ابهام ببریم، برای اینکه اون چه که بر اساس غرائز و غرات در این گونه از معاملات محور قرار میگیرد این است که هر ماهی که بشینی، این هر ماهی که بشینید شما مستأجر استیفای منفعت بکنید یه واقعه معلومی دارد، پس از باب ابهام نیست، از باب جهل است. البته اون هم یه راهی دارد که اگر منظور نه ابدیت بود، یعنی ما دام العمر، نه مقداری که شما مستأجر استیفا میکنید باشد که این هم معلوم واقعی است منتها مجهول پیش اینها، بلکه امیا این چی میگد آجر دو که هل شهرین بکزا، این البته مبهم است، جدا متمشی هم نمیشود در این گونه از موارد. ممکنه در حال غفلت یه همچه چیز اقدر انشاء بکنن. قهرن این میشود مسئله جهل. اگر شد ابهام دو شد داشت، البته حق بایشونه، ابهام شد باطل است و امثال ذلک. مرحوم شما مزید فرماد سر این که مرحوم محقق در شرایع را از باب جهل ذکر کرده، برای اینکه زیر پوشش شرط ثانی قرار داده، شرط ثانی ان تکون الاجرت معلومتا. بسیار خوب، این که وجه نمی شود. اشکال در این است که چرا اصلا این رو در این باب قرار داده است. بله گرچه بحث اصلیشون در باب علم و جهل است، ولی علی چیزی که مبهم است این رو چرا در باب مجهول قرار داده؟ حالا اگر در باب مجهول قرار داده البته تعلیل میکند للجهل، اما چرا قرار داده تا تعلیل میکند به جهل؟ چیزی که مشکلش ابهام است نه جهل، چرا این رو در باب مانع بودن جهل یا شرطیت علم قرار داده؟ علی حال این خلاصه سخن. حالا برسیم تا تفریعات بعدی. الحمدلله.